mentioned below, we all were told. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤمن الرسول محمود الرحمن أبو القاسم المصطفى
تکرار میکرده حضرت، یعنی این نبوده که یک بار چنین چیزی گفته باشه. وقتی میفرماد کان امیر المؤمنین یقول، یعنی بود امیر المؤمنین که این گونه میفرمود، یعنی این سخنی بوده که خیلی تکرار میشده، دائما اینو میگفته و روایات زیادی داریم تو این زمینه که به این صورت میگن که حضرت میفرمودن خدا خداوند، اینو البته خوندیم، به سرعت از روش رد میشیم، اینو یادآوری که خداوند به چیزی افضل از عقل پرستش نشد. یعنی کسی نمیتونه خداوند رو پرستش کنه به چیزی بالاتر از عقل. که در روایتی هست که رسول خدا به آقا امیر مؤمنان فرمود هنگامی که مردم با نیکی به خدا تقرب پیدا میکنن با کارهای خوب، تو به خداوند تقرب پیدا کن با عقل تا از همه آنها سبقت بگیری. یعنی خداوند به وسیله عقل پرستش میشه. کار نیکو کردن خیلی خوبه و انسان عاقل از همه بیشتر کار خوب انجام میده، اما اونی که انسانو خیلی پیش میبره عقله. پرستیدن خدا از روی عقل، معرفت، عرفان و شناخت الهی. که حالا یک داستانی هست، این رو قبلا گفتیم، اگر شد باز در ادامه این حدیث امشب یا شبهای دیگه میگه اون داستان رو که خیلی اهمیت داره. حضرت در ادامه میفرماید که عقل در کسی تمام نمیشود، عقلش تمام بشه، مگر اینکه این چند تا خصلت درش باشه که گفتیم باید ببینیم این خصلت ها در ما هست یا نه. یکی الکفر و شر منه و معمونان، کفر و شر در از او در امانن، یعنی از او کفر و شر بروز نمی کنه. کسی انتظار نداره شری از او بهش برسه از عاقل. این صفت عاقله، شر یا کفر ازش بروز نمی کنه. و رشد و خیر منه و معمولان، رشد، تکامل و خیر ازش انتظار میره از انسان عاقل. و فضل و مالهی مبذول، اضافه مالش در راه خدا بذل میکنه، بخشش میکنه. یعنی اگر عاقل باشه این کارو میکنه. و فضل و قولهی مکفوف، اما اضافه سخنش رو نگر میداره. بعضی ها حرف زیاد میزنن اما مال به کسی نمیدن، میگه نه این مال میده اما حرف بی خود نمیزنه. نصیبه من الدنیا القوت، نصیبش از دنیا اون روزی و اون قوتیه که داره. لا یشبع من العلم دهره، در تمام عمر از علم سیر نمیشه. که حضرت آقا خیلی اینو فرمودن که اگر من بعد گفتن آقا اگه مثلا شما برگردید کودک بشید بخوایی دوباره زندگی کنی چه کار میکنی؟ همون دوباره کسب علم میکنن. آقا که تمام عمرش کسب علم کرد. که یکی از هم دستیای ایشون یه بار عرض کردم به ایشون، گفته بود میترسم شما بمیری اینقدر درس میخونی، ولی باز فرمود اگر برگردم دوباره کسب علم میکنم. از ذل احب و الی مع الله من العز مع غیره، ذلت و خاری رو با خدا بیشتر دوست داره تا عزت با دیگران رو. یه موقع انسان توی جمعی قرار میگیره اگه بخواد با خدا باشه خار میشه، میگه باشه من خاری رو بیشتر دوست دارم تا اینکه بخوام کنار اینو از خدا جدا بشم و عزیز بشم. که از نظر روایت داریم کسی به خاطر خدا خاری رو به خودش بپسنده خدا عزیزش میکنه. و تواضع، از ذل احب و الی مع الله من العز مع غیره، عزت با غیر خدا رو نمیخواد اما ذلت همراه خدا رو میخواد. و تواضع احب و الی من الشرف، کوچکی کردن برای او محبوبتر است تا این که بخواد انسان بزرگی باشه، شرافت داشته باشه نسبت به دیگران. روایت داریم امیر مؤمنان میرفت رفت در مغازه پیراهن بخره، گفت آقا پیراهن دارید؟ با قنبر بود. طرف گفت بله آقا یه پیراهن دارم دو درهم یا دو دینار، یه دونه دارم سه درهم سه دینار. از این گفت بیا اون سه دیناری رو داد به قنبر. قنبر گفت آقا جان شما امیر مؤمنانی، سخنرانی میخوایی کنیم، این سه دیناری رو مثلا شما بپوش. حضرت فرمود نه تو جوانی، جوان ها از این چیزا خوششون میاد، آقا حوث دارن مثلا دوست دارن شیک باشن، سیدی در همین رو تو بپوش. حالا امیر المؤمنینه. بعد لباس رو تنش کرد، دید آستینش بلنده، گفت آقای بزاز این آستین رو کوتاه کن. طرف اندازه زد قیچی کرد آستین رو، گفت خب آقا بیا سردوزی کنم. گفت بلش کن، از وقت به این حرفا نمیرسه. امیر المؤمنین سراستینشو نمیدوزه، میگه پیراهن میخوام بدنم رو بپوشونه. روایت میگه دیدیم امیر المؤمنین لباس پوشیده بود در حالی که یقش پس‌دوزی نشده بود، بدون پس‌دوزی یقه لباس پوشیده بود. یعنی دنبال این که با پیراهن و شلوار و ماشین و فخر بپوشید بر دیگران دنبال اینها نیست. تواضع حضرت آقا در الهی نامه است یا یک کتاب از کتاب‌هاشون نوشته هاشون مضمونی مطلبی داره به این مضمون که خدای اگه به خاطر حرف مردم نبود لباس کهنه مندرس انسان رو به فقر بیشتر نزدیک میکنه تا لباس شیک و برازنده. ولی چه کنم که مردم لولا لباس التبسه چی علا اکثر ناس، که اگه لباس نباشی مردم هم برشون مشتبه میشه اگه لباس درست و برازنده تنش نکنه انسان. یعنی منظور اینه که دنبال این نیستن، نه اینکه مؤمن لباس شیک نپوشه، ولی دنبال این نیست که با این لباس شیک خودشون نشون مردم بده. تواضع کوچکی کردن، من پسر کیم، من چیکار هستم، من شغلم چیه، میخواد فخر بپوشه به دیگران. دیگه تواضع کوچکی کردن، من هیچم. یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر المعروف من نفسه. خوبی کوچیک دیگران به چشمش بزرگ میاد، اما خوبیای بزرگ خودش کوچیک میبینه. خوبیای بزرگ خودش کوچیک میبینه، خوبی دیگران یادش نمیره هیچ وقت که این برای من این خوبی رو کرده. داره یه بار خبر رسید به امیرالمؤمنین که عمر در مورد شیعیان تو بدگویی میکنه، در زمان خلافت عمر هم بود. امیرالمؤمنین در حالی که یک حلقه‌ای در دستش بود، حالا نمیدونم به چه شکلی بوده، به چه صورتی، توی کمانی بوده یا در هر صورت، با عمر در یه جایی خلوت کرد، صحبت کرد، گفت تو پشت سر شیعیان من بدگویی میکنی، اینجوری میگی اونجوری میگی. عمر یه مقدار جسارت کرد، مثلا آره میگم که میگم، مثلا یه همچین حرفی. حضرت یه مرتبه حلقه رو انداخت زمین، بیگه به صورت یک مار بزرگی در آمد که رفت طرف عمر. برگشت عمر گفت یا ابوالحسن خوبیایی که در بین ما بوده به یاد بیار، یعنی به خاطر خوبیایی که بوده بگذر از من. حضرت فرمود درست گفتی، ما اهل بیتی هستیم که نشکر من قلیل، از کوچکترین کار تشکر میکنیم، ندید نمیگیریم. بعد حضرت دست کرد دوباره به صورت حلقه در آمد، ما رو گره همونجوری که عصای موسی به صورت حلقه دوباره گرفت. یک بار دیگه به سلمان فرستاد، خرباز و خراجی آمده بود و بین خودیهاش تقسیم کرده بود و به شیعان امیرالمومنین چیزی نداده بود، که سلمان از قول امیرالمومنین بهش گفتش که ایشون میفرماد که چنین باج و خراجی آمده و شیعان من رو محروم کرده ای. وقتی بهش خبر داد عمر گفت چشم تقدیم میکنم. سلمان میگید به گفتم آقا اینجوری گفت، گفت چشم تقدیم میکنم. گفت احراز اون حلقه هنوز تو دلشه، ترس اون حلقه هنوز تو دلشه. منظورم این عبارت بود که حضرت فرمود بله ما از کوچکترین کار تشکر میکنیم، یادمون نمیره خوبی دیگران، خوبی دیگران بزرگ میبینه اما خوبیای خودش رو نمیبینه. برعکس انسان متکبر یه خوبی کرده باشه به کسی صد بار میگه اما صد برابر اون خوبی دیگران رو اصلا ندید میگیره. و یه الناس کلهم خیر من و انه شرهم فی نفسه و هو تمام الامر. فرمود تمام حرف تو اینه، تو این نکته است و اون اینه که عاقل خودش رو بدترین مردم میپنداره و دیگران رو، همه مردم رو از خودش بهتر میدونه، میگه اینا از من بهترن و من از همه اینا بدترم. اگه انسان خودشو خوب ندونه حق قائل نمیشه برای خودش. اگه انسان وقتی خودشو بزرگ میبینه جسارت دیگران براش سنگین میاد. میگه یکی از اهل معرفت بعضی روایت کردن امام سجاد علیه السلام بود، بعضی در مورد دیگران هم گفته روز عید یا روز جمعه ای بوده که حضرت لباس تمیز و نو پوشیده بودن، غسل کرده بودن، می رفتن برای نماز جمعه یا نماز عید، یک کنیزکی رخت شسته بود توی تشت، آب کثیف رخت توی تشت جمع شده بود، از بالای پشتیبان بدون این که نگاه کنه آب کسی با ریخ توی کوچه، ریخ رو سر و صورت لباس آقا. اطرافی ها عصبانی شدن گفتن آقا اجازه بدید تنبیهش کنیم. فرمود نه، من مستحق اینم که آتش به سر من بباره، حالا با یه آبی با ما ساختن الحمدلله. یعنی اگه انسان خودشو بد بدونه میگه من مستحق آتشم، حالا آب رو سرم ریختن خدا رو شکر، دعوا نمی کنه. اما اون کسی که خودش رو شاه میدونه عطسه اضافی کنن پیشش، میگه گردن اینو بزنید چرا پیش ما عطسه کرد، مثلا چشم اینو در بیارید چرا اینجوری گفت. فرمود تمام امر تو اینه که خودتو از دیگران پایین تر، عاقل فرمود اینجوریه، خودشو از دیگران پایین تر میدونه و دیگرانو بهتر از خودش میدونه. البته این نگی که حالا مثلا کفارو بهتر از خودش بدونه، نه، اون شرفی هم که اگه برای خودش قائله به خاطر اسلامه، خاطر ولایته، نه به خاطر خودش. اگه ولایت نبود من از همه کفارم بدتر بودم. یعنی تو مؤمنین به هیچ کس به چشم حقارت نگاه نمی کنه، حتی انسان گناهکار، حتی انسانی که در ملأ عام داره شلاقش می زنه، این گناهش لو رفت داره شلاق می خوره. حالا تو گناه لو نرفته و اینا تو هم مستحق این بودی شلاق بخوری، پس فکر نکن بهتر از اینی. یکی از عرفا یک بار خطاب شد بهش که میخوای گناهی از تو فاش کنیم بر مردم که سنگ سارت کنن. اینم در جواب گفت خدای میخوای چیزی از مهربانی تو بگم که هیچ کس دیگه تو رو سجده نکنه. خدا آمد نه از ما نه از تو. میخوای چیزی بگم از مهربانی و رحمتت که هیچ کس دیگه سجدت نکنه؟ بیا خب این خدایی که اینجوری از دیگه نماز داره چی بخونی؟ منظور اینی که حالا اگه کسی گناهکار آبروش رفته، خدا آبروی تو رو حفظ کرده. پس فکر نکن تو بهتر از اون هستی. فرمود تمام امر توی اینه، خودتو پایین‌تر از دیگران بدونی، تو قلبت واقعا خودت رو پایین‌تر بدونی، خودت رو مستحق جهنم بدونی. کیه که مستحق بهشت باشه؟ یعنی میگه من حقم اینه که برم بهشت. میگه یکی از یه عابدی بود، خیلی مراقب بود، خطایی نکنه، گناهی نکنه. بعد میگه خدایا با عدلت با من رفتار کن، با عدلت با من رفتار. همه میگن خدایا با عدل رفتار نکن، ما هلاک میشیم. چون روایت داره اگه خدا با عدلش رفتار کنه صدیقی نمیمونه مگر اینکه هلاک میشه. باقی به حال بقیه. این نمیگه قرقه شده بود به خودش، گفت با عدلت با من رفتار کن. شب خواب دید صحنه محشر شده، حساب و کتاب اینو آوردن، گفتن با عدل میخواییم رفتار کنیم. بله. گفتن یادت یه بار نشسته بودی مثلا مطالعه میکردی یا فلان کار میکردی، یه مگسی رو گرفتی، خب بعد یه دم به چشمش برو کردی تو پشت مگسه. خب ما هم با عدل میخواییم رفتار کنیم. یه چوب نخراشیده گفتن برید بفرمایید همون کاری که ایشون با مگس کرد با همین انجام بدید. او بنده خداست، جهب داری چه این کاری کنی باش. حالا چون مگس شد بی ارزش بود و ارزشمند. بعدید نه اینجوری اگه باشه خیلی هوا پسه. تمام امر اینی که خودتو پایین‌تر از دیگران ببینی، خودتو پایین‌تر از دیگران ببینی و دیگران رو بهتر از خودت. اگرچه در ظاهرشون هم ببینی که انسان خوبی نیست، تو از باطن خبر نداری. که خیلی از اولیاء خدا در لباس اوباشن. میگه یک آقایی بود خیلی مورد اعتماد، این آیت الله دسته نقل می کردن، خونده بودن تو کتاب ها، ولی من نقل قول آقای دسته رو عرض می کنم. مختصر داستانشو می گم. توی یک شهری بودن، خیلی انسان ظاهر و صلاح بود و خیلی مورد اعتماد و فلان و اینها. قدیمم که طرف جایی می خواست بره، سفر می خواست بره، خیلی طول می کشید. یک شخصی آمد و گفتش حاج آقا من میخوام برم مثلا مسافرت، چند وقت خونم نیستم، شما لطف کن این مثلا مبلغ خدمت شما، این کلید خونه من، زن و بچه‌ام خونن، اگر مایحتاج چیزی احتیاج داشتن شما لطف کنید بهشون برسونید، مثلا مواظب باش در غیاب من از مواظب و زن و بچه من محافظت کن. این یه چند روزی که این رفت مسافرت رفت و میرفت چیزی احتیاج داشته منزل ایشون. یه بار که رفت در خونه ایشون، در خونه باز بود، این نگاهش افتاد به داخل خونه، دید زن این آقا که رفته مسافرت حجاب نداره، تو خونه بود دیگه، حالا پردم کنار رفت، این حواسش نبوده این خانم. این نگاهش افتاد به اینو، نگاهشم ادامه داد. وای به حال انسان وقتی که نگاه رو، چون میگه نگاه تیر مسموم شیطانه، تیر مسموم شیطان. این نکته بگیم مثلا حالا که این بحث پیش آمد. آقا حضرت یوسف ما شرایطی سخت‌تر از شرایط حضرت یوسف نداشتیم، چون حضرت یوسف مجرد بود، بهترین زیباترین زن، با شخصیت ترین زن، موقعیت اجتماعیش و ولی نعمتش. چون بعض وقتا انسان کسی بهش خوبی میکنه خودشو بدهکار او میدونه، یعنی شرایطی مهیا شد برای حضرت یوسف در باره زلیخا که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه که آقا حضرت یوسف نمیتونه بگه من مثلا مجرد بودم، حضرت یوسف زن داشته که گناه نکرد، نه ایشون مجرد بود. آقا این خانومی که مثلا به من سر راه من قرار گرفت مثلا زن وکیل بود، یعنی زن عزیز مصر بود. آقا این خانوم خیلی زیبا بود، این زیباتر از او بود. هر چی که طرف بخواد بگه دیگه بالاترینش اونجاست. اما چی شد که حضرت یوسف تونست خودشو نگه داره؟ رمز اینه. چی شد؟ یک، حضرت یوسف از موقعی که تو خونه عزیز مصر بود هیچ وقت به زلیخا نگاه نکرد، هیچ وقت به صورت زلیخا نگاه نکرد. لذا وقتی که پای امتحان پیش آمد به راحتی تونست تحمل کنه، به راحتی تونست نفسو بشکنه. و یکی هم این که یه بارها گفتیم، اولین چیزی که حضرت یوسف گفت در موقع گناه وقتی پیش آمد چی گفت؟ معاذ الله، پناه بر خدا. اگر کسی اینو بگه موقعی که پای گناه پیش میاد، حتی اون جایی که میبینه نمیتونه خودشو نگهداره، یه مسئله گناه پیش آمده نمیتونه خودشو نگهداره، اگه بگه معاذ الله، پناه بر خدا، خداوند او رو پناه میده و قضیه رو به هم میزنه اصلا، یعنی اون شرایط رو به هم میزنه، نمیذاره این مرتکب گناه بشه اگر پناه ببره به خدا. لذا حضرت یوسف اولین کاری که کرد گفت معاذ الله. زن هم همین جوره ها. حضرت مریم هم وقتی که روح الامین به صورت مرد بشرن سویا، مرد تمام عیار ظاهر شد براش، ایشون هم گفت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، من پناه میبرم به حضرت رحمان. چه زن چه مرد در موقعی که مسائل ناموسی پیش میاد اولین کاری که باید میکنه باید بگه پناه بر خدا، پناهنده بشه. که یک بار در عالم خواب، خواب می دیدم بنده که در خواب گفتن اگر به ما پناهنده بشی، از ما کمک بخوای، موقعی گنپای گناه پیش میاد از ما کمک بخوای، اگه خودت هم بخوای دیگه نمیتونی گناه کنی، اگه از ما کمک بخوای دیگه خودت هم که بخوای نمیتونی گناه کنی، چون ما پناهت میدیم نمیذاریم دیگه. اما رمز اینه که حضرت یوسف یک بارم به زلیخا نگاه نکرد. این بنده خدا نگاهش افتاد به این خانوم که بی حجاب تو خونه است، نگاهش هم ادامه داد. یک وقت دیدون جرقه شیطانی تو دلش جریدن کرد، فکرش اشغال شده، فکر اشغال شده. حالا اگه یه موقع انسان اینجوری شد چیکار کنیم؟ آقا ناخودآگاه یه مرتبه دیدیم یه جرقه محبت یک نامحرم آمده تو دلمون، جرقه محبت نامحرم آمده تو دلمون، چی کنیم که این ولمون کنه؟ رمز داره، کلید داره. اینو قبلا هم گفتیم، اگر ناخودآگاه محبت نامحرم به دلت آمد، 14 مرتبه بگو یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد. خلاصه این دید گرفتار این زن شده، از یه بر امانت دستشه، از یک بر عاشق زن شوهردار، شوهر زنی که امانت سپرده شده دستش، چه کنم خدایا چه نکنم، مجبورم از ارتباط داشته باشی، بره در خونه اینا قضا ببره، مثلا لوازم منزل بخره، چه کنم توسلی پیدا کرد، با عقلش رسید بابا هر جا تو زندگی مشکل پیدا کردی دوری که نماز بخون، از خدا بخوا، خدا کمکم کن، استعینوا بالله، از خدا کمک بخواید. حدیث قدسی به حضرت موسی هفتالا و حکی از من کمک بخوا، من کمکت میکنم، چی تو مشکلات مالی، چی تو مشکلات دینی، هر جای پیش آمد وضو بگی، دو رکعت نماز، خدای کمکم کن، بعد ببین چجوری مشکلت حل میشه. تو خواب بهش گفتن میری مثلا فلان شهر، آقایی است به نام آقای فلانی، او مشکلت حل میکنه. اینم جوری دلش آتیش گرفته بود، از یه بر از گناه میترسی، آدم متقی بود، از یه بر دل گرفتار شده بود، بلند شد رفت به اون شهر رو گفتن آقای فلانی میشناسید، حاج آقا فلانی میشناسید؟ گفتن او تو با او چی کار داری؟ مگه چیه؟ گفتن او خیلی آدم کثیفیه. گفتن میگه ها، گفت مگه حاج آقا؟ گفتن باش حاج آقا باشه. او گفت خدایا من، خب تو عالم رویا به هم گفتن، به هم پیش این دو سه نفر دیگه پرسیدید، نه مردم دارن بد میگن از این. گفت چرا آقا اینا ها میگه چشه؟ گفتن هیچی، این تو محله ارمنی ها زندگی میکنه، وسط یه موش ارمنی. خب بعد شرابم میخوره و خاطی ارمنی هاست و اهل فسق و فجور هم هست و بله ایشون اینجوریه. این دلش زرد شد، میخواست برگرده، گفت برگردم بر نگردم چیکار کنم؟ گفت حالا به من گفتن تو خواب برم پیشه این، حالا برم ببینم اینو، شاید مردم بی خود دارن حرف میزنن، چون به حرف مردم، دهن مردم که تقوا نداره که چه جوری باز بشه، چی بگه چی نگه. خلاصه آمد تو محله بودید، بله محله ارمنی نشینه و خونه آقای فلانی کجاست، فلان جا در زد و وارد شد، دید یه آقای نشسته تکیه زد، یه پسر خوشگل، پسر بچه خوشگل کنارش نشسته و یک شیشم ظاهرن مشروب کنار دستشه. گفت ای دل غافل ما اشتباه کردیم، گفت حالا تا اینجا آمدیم بریم تو بیرم، بسم الله الرحمن الرحیم. رفت نشست پیش حاج آقا، سلام علیکم حاج آقا فلانی شما هستید؟ بله خودم هستم. گفت حاج آقا من یه کاری داشتم آمدم خدمت شما، ولی قبلش دو سه تا سوال دارم. گفت بفرمایید. گفت شما میگه روحانی نیستید؟ گفت چرا؟ گفت پس اینا چیه؟ این وضعیت برا چیه؟ چه وضعیتی؟ گفت شما چرا آمدی تو محله ارمنی ها نشستی؟ که یک مش زن بی‌حجاب و مشروب و فلان و... گفت اولا که من اینجا نیامدم، من از اول اینجا خونه پدرین بوده نشسته بودم، اینجا مسلمون نشین بود، ارمنی ها آمدن یکی یکی خونه ها رو خریدن، مسلمان ها فروختن رفتن، اینجا شد ارمنی نشین. من نیومدم وسط ارمنی ها، من از اول جا هم همین جا بوده نشستم سر جا. گفت خب پس این پسر خوشگل پیشه چی میکنه؟ گفت این پسر خودمه. گفت خب این شیشه ای شراب چیه؟ گفت این بریزم برای این سرکه هست، کارم ریختن سرکه، سرکه میریزم. گفت پس چرا این وضعیه؟ چرا اینجوری درست کردی خودتو میار مردم؟ گفت میدونی چرا؟ برای اینکه تاجر بازار به هم اعتماد نکنه زنشو بسپره دست من، بعد برم نگاه کنم عاشق زن مردم بشم. یک مرتبه برق از سفاز این پرید. این بابا این از اولیاء خداست، هیچ گناهی هم نداره، منتها مردم اینجوری میگن، مردم اینجوری میگن، این گناهی نداره. چنان برقی از مغز این پرید که عشق و مشق و همه چی رفت بیرون، چون اولیاء خدا نیروی در وجودشونه. طرف میشینه کناره شفا میگه، مرض جسمی میره بیرون، مرض روحی میره بیرون. تیغ دست در رادخانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. یه موقع انسان نگاه میکنه به یه ولی خدا، هرچی کثافت تو دلشه میریزه بیرون. تیغ در زراد خانه اولیاست، اون تیغی که میخوای به جنگ دشمن بری. دیدن ایشان شما را کیمیاست، کیمیا دارم که تبدیلت کنم، کیمیایی که مثل وجودت زر میشه. وقتی بلند شد دید دل خالی شده از اون محبت غیر. تقوایی که گفت تو داری به درد خودت میخوره. این ظاهر درست کردن، تو اگه تقوای حقیقی بود شیطان جرأت نمیکرد طرف تو بچرخه، شیطان جرأت نمیکرد تیر مسموم به طرف تو پرتاب کنه. حتی اون کسانی که در محدوده اولیا هستن شیطان جرأت نمی کنه طرف اونا به چرخه. اگرم یه خطایی میکنن مال نفس خودشونه، بلا شیطان جرأت چرخیدن نداره. اگر اون کسی که در محدوده اولیا واقع بشه، در محدوده ولایت اولیا قرار بگیره، نه اینکه در کنار جسم، نه ها، در کنار جسم نه، در اون محدوده ولایت اونها قرار بگیره. چون عمر و ابوبکر هم کنار رسول الله بودن، جسم نه، اون حریم ولایتشون. انسان راه پیدا کنه در امان میشه از مکر شیطان، کید شیطان. حالا فرمود خودتو پستر از دیگران ببینی و همه مردم رو بهتر از خودت ببینی. این آوا رو همه میگوزن اخ او او، اما یه موقع روز قیامت میشه میبینن بابا این اولیاء الله بود اینجوری میگفتن پشت سرش. مگه من چی دیدم از او؟ یا اگه خود عقلشو علم میکردن اهل اون شهر میگفتن ما چه خطایی از این دیدیم؟ چون امیرالمؤمنان فرمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. گفتن یعنی چی؟ فرمود اون چی با گوشت میشنوی باطل، آن چی با چشمت دیدی حق است. و اینا پشت سر امیرالمؤمنین حرفایی میزدن که وقتی امیرالمؤمنین تو مسجد ضربت خورد، یه ده گفتن مگه علی نماز میخونده که تو مسجد ضربت خورده؟ امیرالمؤمنین که شبی 1000 رکعت نافله میخون، میگفت من نماز مؤمنانم. میگفتن مگه علی نماز میخونده؟ به خاطر چی تبلیغات؟ اون چی با گوشش میشنوه؟ خب یا هشام، ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا. عاقل هیچ وقت دروغ نمیگه اگرچه هوای او در او باشه. میبینه اگه من این دروغ نگم به این نمیرسم، ولی دروغ نمیگه. میبینه اگه دروغ نگم ضرر میدم، ولی دروغ نمیگه. در روایت دیگه ای داریم، فکر میکنم باز از آقا موسی بن جعفره، میفرماد دروغ نگو اگرچه فکر کنی که نجات تو در این دروغ گفتن است، و راست بگو اگرچه فکر کنی هلاکت تو در این راست گفتن است. چون اگر نجاتی باشد در صدق است، و اگر هلاکتی باشد در کذب است. اونجایی که فکر میکنی اگه این دروغو نگم هلاک شدم، راستشو بگو، ببین که نجات پیدا میکنی، برعکس اون که تو فکر میکنی. یه بار این قضیه رو عرض کردم خدمتون، موقعی که آموزش میدادن ما رو در پادگان 21 حمزه برای جبهه، دستی که حالا 1000 نفر بودیم، نمیدونم گردان گردان کرده بودن، ابتدای امر همه صف میزدن برای غذا گرفتن، سالن غذا. بعد که گردان بندی شد، هر گردانی یک روز اول میشد، بعد گردان ها همینجور به ترتیب نوبت به نوبت، خیلی هم طول میکشید چون دونه دونه باید میرفتن غذا میگرفتن. ما هم کوچیک بودیم، طاقت گرسنگی نداشتیم، 14-15 ساله بودیم. اوائل هم روزای اول فرمانده های گردان نیروهاشون نمیشناختن، لذا اونایی که مثل ما یه مقدار شیطون بودن میدویدن تو گردان های جلوتر، میزن میردن غذا میخوردن. چند روز که گذشت و فرمانده ها نیروهاشون شناخته بودن، ما هم حواسمون نبود، رفتیم توی گردانی که با اینا بریم غذا بخوریم. اگرم چنین کاری میکرد کسی، حسابی تنبیه نظامی، یعنی سینخیز و کلاخفر و دیگه نمیدونم پوستشو کنده. ما رفتیم تو گردان نشستیم، فرمانده آمد تا نگاهش افتاد به من، گفت تو برش ببینم. گفتم آره گردان ما هستی؟ گفتم نه آقا. گفت آه آمدی اینجا زودتر بری غذا بخوری؟ گفتم بله آقا. میگه بله. خب چی دروغ نمیشد بگم که؟ بگم نه. این یه لحظه موند، خب چی بگم، راستش گفتم دیگه. لحظه مکس کرد و برو سر گردانه. یعنی اگر من اون لحظه دروغ گفته بودم، خب اون میدونست دیگه من بخاطر این کار نابده تو این گردان قاطی شدم. اما چون راست گفتم دیدی، خب چی بگه، راستش داره میگه آره آمدم برم غذا بخورم. هیچ کار نتونست کن، چون روایت داریم صدق شمشیر برنده خداست در روی زمین. راست گفتن میفرماد عاقل دروغ نمیگوید اگرچه هوای او در او باشد. یا هشام لا دین لمن لا مروت له. هشام دین نداره کسی که مردانگی نداره، مروت نداره. یعنی انسان دیندار مرده، جوان مرده. حالا جوان مردی چیه؟ ولا مروت لمن لا عقل له. و مردانگی جوان مردی نداره کسی که عقل نداره. کسی عقل نداشته باشه جوان مردی و این اعظم الناس قدرن الذی لا یرد دنیا لنفسه خطرا. و اون کسی قیمتش، چون هر کسی قیمتی داره دیگه، قدری داره، از همه بالاتره که دنیا به نظرش نیاد، دنیا به نظرش نیاد. و این خیلی کار میخواد ها، چون دنیا عرض عریضی داره. پول یه جلوه دنیاست، شهوت یه جلوه دنیاست، مقام یه جلوه دنیاست. آبروداری آبرو داشتن یه جلوه دنیاست، شخصیت یه جلوه دنیاست، زرق و برق برق و سرخ و زرد دنیا یه جلوه دنیاست. کسی که برای دنیا ارزشی قائل نباشه، هر چی ارزش قائل نباشه قدرش افزون تره. اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. اما این بدنهای شما بهاش ثمنش قیمتش فقط بهشته، با غیر او معاوضه نکنید. ای بسا که کودک نادان گوهری طفلی به قرصی نان دهد. این موقع یک بچه یک گوهر رو با یک نون عوض میکنه، چون قدر و قیمتش رو نمیدونه. حضرت میگه قیمت شما بهشته، بهشتی که وقتی توصیف میشه هوش از سر انسان میبره. پس عوض نکنید یه واقعی رو. آقا چه کنیم قدر و قیمت دنیا از نظرمون بیفته؟ ها؟ آقا امیر مؤمنان تو یکی از خطبه هاشون در مورد اولیاء خدا می فرماد عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه. یعنی خالق در چشم اینها عظمت پیدا کرده و اون چه غیر خداست خار شده. این یک کلیده. کلید چی؟ کلید این که چجوری دنیا تو چشمت خار بشه، کوچیک بشه. باید خالق در چشم عظمت پیدا کنه. حالا یکی که باید علم کسب کنی، معرفت کسب کنی، اما ذکری هست، ذکری هست که انسان اینو بگه با توجه با حضور، خدا براش عظمت پیدا میکنه. وقتی خدا عظمت پیدا کنه اون چه غیر خداست براش کوچیک میشه. اون چه ذکریه؟ ذکریه که همه تون بلدید، همه تونم میگید و اکثرا هم بی توجه میگن. و اون ذکره ذکر رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی خداوند رو با عظمت یاد میکنی جود خدا در مقابلت کوچیک میشه. چون فقط تو رکوع که نیستیم، میتونی همیشه بگی سبحان ربی العظیم، سبحان الله العظیم. سبحان الله العظیم رو هر موقع سبحان ربی العظیم، سبحان الله و بحمده. دنیا در مقابلت خار میشه، کوچیک میشه در مقابلت. و فرمود قدر هر کس، اون کسی قدرش از همه بالاتره که دنیا به نظرش نمیاد، دنیا براش کوچیکه. یا هشام یا امیر ان امیر المؤمنین کان یقول. باز اینجا همون جوری فرمود که امیر المؤمنین اینو زیاد میگفت. ان من علامت العاقل ان یکون فی الثلاث خصال. فرمود علامت عاقل اینی که سه تا خصلت درش باشه. اینا رو باید دقت کنیم ها، ببینیم در ما هست یا نیست. اگه نیست در خودت پیاده کنی، اگه هست خدا رو شکر کنی و بیشتر کنی. اون سه تا علامت چیه؟ فرمود یجیب و ازا سؤل و ینتق و ازا عجز القوم عن الکلام و یشیر به رعی الذی یکون فیه صلاح و اهله فمن لم یکون فیه من هذه خصال الثلاث شیئون فهو احمق. سه تا خصلت فرمود. بعد فرمود کسی که از این سه تا خصال درش نباشه احمقه. حالا این سه تا خصلت رو بگی دست نه. ببین چند تا احمق پیدا میکنی تو شهر، چند تا عاقل، چند تا احمق پیدا میکنی، چند تا عاقل پیدا میکنی. یه در حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. ببینیم این سه تا علامت چیه. میگه یجیب و ازا سؤله، جواب میدهد هنگامی که سؤال میشود. و ینتق و ازا عجز القوم عن الکلام، سخن میگوید هنگامی که مردم از کلام عاجز میشوند. یعنی چی؟ و یشیر به رعی الذی یکون فیه صلاح و اهله، و رعی و سخنش آن است که صلاح اهل و عیال و اطرافیانش در آن است. خب یکی یکی اینا باید باز بشه. ها؟ فرمود یجیب و ازا سؤله، جواب میدهد هنگامی که سؤال میشود. یعنی تا سؤال نکردن ازش حرف نمیزنه. تا ازش سؤال نکردن حرف نمیزنه. خب ببینیم، از دیگری سؤال میکنه، دیگری میپره جواب میده. اصلا ازش سؤال نمیکنه، شروع میکنه سخنرانی کردن. میگه این نشانه احمقه که سؤال نکرده، چون گفت نشانه عاقل اینه که جواب میده هنگامی که سؤال میشه ازش، پس برعکسش میشه احمق. یعنی کسی ازش سؤال نکرده جواب بده. و ینتق و ازا عجز القوم عن الکلام، سخن میگوید هنگامی که دیگران از سخن گفتن عاجز میشوند. یعنی چی؟ یعنی چی؟ سؤالی هم که میشه وقتی حرف میزنه که دیگران نمیتونن حرف بزنن، تا موقعی که دیگران عاجز از کلام نیستن این حرف نمیزنه، نمیپره وسط. شنیدی میگه مثلا قاشق نشسته میپره وسط، نمیپره. تا موقع این دیگری داره میگه جواب رو، دیگه من چرا حرف بزنم، من چرا حرف بزنم وقتی ازم سوال نشده، یا وقتی هم که سوال میشه دیگری داره جواب میده من چرا بگم. میگه یکی از علما زمان حیات حضرت علامه طباطبایی و امام خمینی، میگه یه بار این دو بزرگوار من دعوت کردم تو حجرم رو نام لطف کردم، بزرگواری کردم به حرمت پدرشون، پدرشون جزو بزرگان بوده، علمای بزرگ، دعوت منو پذیرفتن، آمدن حجرمون. یکی حضرت امام دالته اون موضوع، حالا قبل از انقلاب و اینها بوده ها، با حضرت علامه طباطبایی تشریف آوردن حجره ما نشستن. و میگه من رو کردم به امام خمینی سوال کردم، حاجی خان روح الله میگفتن اون موقع، ایشون جواب منو برام گفت. بعد روم رو کردم به علامه طباطبایی سوال کردم، ایشون هم جواب مسئله منو گفت. بعد میگه سرمو گرفتم وسط، نه به ایشون نگاه کردم نه به ایشون، یه سوالی مطرح کردم. تو دلم گفتم ببینم کدومشون بیشتر دوست دارن حرف بزنن. میگه سوال کردم، دیدم هیچ کدوم هیچی نگفتن. دوباره سوال مطرح کردم، باز بدون که نگاه کنم به هر کیش کدوم، بیدونم باز هیچ کدوم جواب ندادن. هستم چرا جواب من نمیدید؟ ظاهرا حضرت امام برمیگرده میگه آقای فلانی ما از این حرفا گذشتیم دیگه، شهوتی برای حرف زدن نداریم، شهوتی برای حرف زدن نداریم. عاقل زبانش قلف داره، وقتی این آقا داره به این خوبی صحبت میکنه من برای چی توضیح بدم؟ یه موقع هست که او عاجز میشه از سخن گفتن، از جواب عاجز میشه، بعد من حرف میزنم یا خب اینجوریه مسئله، اینشون این قسمتش رو مثلا نگفتن. یا یکی از آقایون میگه سر درس که بودیم، ما سر درس علامه طباطبایی، میگه سوال خب بحث فلسفه و اینها سنگینه دیگه، سوال میشد اگه پرید این سوال میکردیم، ولی استاد مطهری تا آخر بحث گوش میکرد. اگر در عین بحث استاد سوال رو مطرح نمیکرد و خودش جوابشون نمیگفت، اون موقع میپرسید، اون موقع میپرسید. وسط درس هیچ وقت نمیپرید از استاد بگه آقا جواب این سوال چی میشه، یادداشت میکرد آخر که آقا اینجوری که فرمودید مثلا چی میشد. آقا عاقل رو بزرگترین نشونش شونشه. اگه میخوای ببینی کسی عقل داره یا نداره، ببین چونش رو عقل میگردونه یا نه، چونش رو عقل میگردونه یا نه. اگه نه خودکار کار میکرد، ببین از عقل توهیه. چون کسی که روایت داریم، حالا حتی الان شک کردم روایت یا سخن بزرگان، میفرماد کسی که جلوب شهوت حرف زدن رو نتونه بگیره، شهوتهای دیگش رو هم نتونسته مهار کنه. و اهل سیر و سلوک گفتن اگه میخوایی به شهوت خودت غالب بشی، جلو به شهوت زبانتو بگیر. اگه بتونی زبان مهار کنی، شهوتهای دیگه هم مهار میشن. فرمود یک این که جواب میده موقعی که از این سؤال میشه، تا از این سؤال نکردن حرف نمیزن. دوم تا موقعی که دیگران جواب میدن این ساکته، باز حرف نمیزنه، مگر موقعی که دیگران از جواب دادن عاجز میشن. و موقعی هم که حرف میزنه، رأی و نظر میده، صلاح همگان رو در نظر میگیره، نه صلاح شخصی خودش رو، صلاح همگان رو در نظر میگیره. این ستا فرمود نشانه عاقله. حالا بگرد ببین چند تا پیدا میشه. و اگر کسی از این خصال درش نبود، چیزی از این عادلش نبود، فهو احمق. پناه بر خود. خیلی باید انسان کار کنه تا چیزی نصیبی از عقل پیدا کنه، نصیبی از عقل پیدا کنه.